مهدي إمام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت اب ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیا دلبر و مونسم بیا بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق نصیبمون شد باز در شب جمعه دیگر در سید اللیالی تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو. انشاءالله بتونیم این جلسه هم نهایت استفاده رو بهره رو از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی ببریم و تا انتهای برنامه هم در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم انشاءالله. ابتداعاً همونجور که مستحضر هستید یک سلام و عرض ادبی خدمت حضرت استاد داشته باشیم و از ایشون بخوایم مثل همیشه منور بکنن محفل ما رو با نور حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکده. السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه. السلام علیک یا صاحب المرء و المسمع. فما شیء لنا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. و ما همونطوری که عزیزمون اشاره کردن یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم. شعری که تمام بزرگان اهل سنت نقل کردند، حتی جناب شربینی از فقهای بزرگ اهل سنت در کتاب مغن المحتاجشون جلد یک صفحه 356 مفصل نقل کرده، در کتب شیعه هم زیاد هست از قول صدیقه طاهره: ما زا علی من شم تربت احمد الله یشم مد الزمان قوالیا. اگر کسی تربت پاک رسول الله را استشمام کند زیبنده است که تا آخر عمر بوی خوشی را استشمام نکند. صبت علی مصائبن لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. من پدرم رحمتا للعالمین بود، بعد از رحلتش هم قبر او عطر به مشام همه میرسد، ولی به قدری مصیبت بر من فاطمه وارد شد، اگر این مصیبت ها بر روز روشن وارد میشد، روز روشن به شب ظلمانی مبدل میشد. بحر زلگربا مودت خواست قرآنت، ولی بابا بحر زلگربا مودت خواست قرآنت، ولی گفت قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، جز به قتل من ادا حق ذوی القربا نشد. اگر خدا فرموده بود قل لا اسألکم علیه اجرا الا العداوت فی القربا، آیا بیش از این در حق زهرا و فرزندانش ظلم می شد، جفا می شد، ستم می شد؟ همسری چون من به راه شوهر خود جان نداد، کودکی چون محسنم قربانی بابا نشد. ای قلم بنویس، ای تاریخ در خود ثبت کن، یک نفر در موج دشمن حامی صحرا نشد. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
احسنتم طیب الله، خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم و بهره بردیم، لطف فرمودین. خب همونجور که باز هم قول گرفته بودیم از حضرت استاد، بنابر این شده بود که در ابتدای این محفل بعد از ذکر حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها که همواره زینت بخش مطلع های این برنامه هست و حمدالله، بعد از اون اخیراً یک قولی داده بودن حضرت استاد که ما بشنویم از سیمای حکومت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و بتونیم حداقل فعلا برای آماده کردن دلهای خودمون بشنویم، فعلا انشاءالله که این آمادگی رو و این اشتیاق رو بیش از پیش به دست بیاریم و منتظر حقیقی اون موعود باشیم. در خدمتون هستیم، استفاده.
بله، جزاکم الله خیرن. حاکم نیشابوری از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب مستدرک در جلد اول، از این در جلد چهارم معذرت میخوام، نقل میکند که وقتی حضرت مهدی میاد، امت من به قدری از نعمتهای الهی بهرمند میشوند که تا کنون همچه بهرمندی سابقه نداشته. یعنی از خلقت حضرت آدم تا زمان ظهور حضرت مهدی، مردم یعنی کل مردم جهان همچه نعمتی، وفور نعمتی، فراوانی نعمتی تا به حال مشاهده نکرده بودند. تؤتی الارض اکلها لا تدخر عنهم شیئا، زمین آنچه که توان دارد از رویدنی ها، میوه ها، گیاهان، نباتات و غیره مزایقه نمی کند. زمین هر آنچه توان دارد نعمتهای خدادادی را بیرون می ریزد. ولی مال یوم ازن کدوس، اصلا مال به قدری بی ارزش میشه اون زمان، چون همه چه هست. فرد می بینه تو خونش هر نعمتی تصور کند هست، هر سی میخواد بخوره، بیاش آمد، بپوشد، خودش، زنش، بچهش، برادرش، خواهرش، همه بی نیاز بی نیازن. یقوم الرجل فیقول یا مهدی اعتنی. بعضیا میان خدمت حضرت مهدی میگن آقا جان یک کمکی به ما کن. حضرت میگه چقدر میتونی ببری با خودت؟ چقدر طلا، نقره، مال برای شما عرض کنم، چیزهای دیگر میتونی ببری؟ وردار ببر. در بعضی از روایت داره که وقتی انواع نعمتها رو حضرت در اختیارش قرار میده، میگه عجب من چقدر بدبختم، هیچ کس نیامده از حضرت مهدی سوال کنه، همه احساس بی‌نیازی میکنن، من دارم یه مقدار روحیه خلاصه فزون طلبی دارم. همونجا میگذاره اموال رو، میگه آقا جان نمیخوام، من به اندازه کافی دارم. راهش میگیره میرد خونه. انشاءالله امیدواریم خدای عالم به ما توفیق بده که اون زمان را درک کنیم و ببینیم در کره زمین نه تنها از فقر، گرسنگی، اختلاف طبقاتی خبری نیست، تمام مردم، کل جمعیت کره زمین احساس بی‌نیازی می‌کنند. عرض کردم دلشون به قدر سیر هست که اصلا تمایل به جمع‌آوری مال، تمایل به اینکه ثروت‌اندوزی کنن ندارن، چون هر روز نعمت‌ها برای اونها از راه میرسد و استفاده می‌کنن.
حضرت عالی بارها اشاره فرمودین به همین نکته که حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف امام زمان هست، امام زمین و آسمان ها هست. خب اگر نخواد این ذخایر و این نعمت ها رو اون وقت نشون بده، دیگه پس برای کی نگه داشته اینها رو؟
حالا یک نکته ای هم میگم برای اون اهل دل، بگن از حضرت سوال کردن آقا جان شما را چه صدا کنیم خوشت میاد، یا حجت ابن الحسن یا مهدی؟ یا با صالح المهدی. حضرت فرموده بود من از کلمه یا صاحب الزمان بیشتر خوشم میاد، من یا صاحب الزمان صدا کنید. یعنی دیگه زمان هرچه هست صاحبش اوست.
الله اکبر.
و وقتی صاحب زمان اوست، زمان کلن در اختیار اوست. وقتی در اختیار اوست، امر می کند این زمان تمام آنچه که نعمت خدا در اختیار این زمان قرار داده، مراد از زمان گردش شبان روز و زمین و آسمان و عالم طبیعت و عالم ملکوت و عالم جبروت، همه 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 در اختیار حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا هست. ولی یک نکته دیگر هم عرض کنم، حالا اونم باز اهل دل احساس کنن تحویل بگیرن از من. نعمت ها فراوان میشه. خب الان وقتی انسان صبحانه میخوره به فکر این است که نهار چه میخواد بخوره، نهار میخوره به فکر شام هست، نمیدونم ماشین پیکان داره میخواد پیکان رو به پژو تبدیل کنه، پژو رو مثلا به برای شما عرض کنم ماشین دیگر رو به همین شکل، خونه کوچک داره میخواد بزرگ کنه و فرشای خونش کهنه شده میخواد عوض کنه. در زمان حضرت ولیعصر خب تمام این نعمت‌ها به وفور در اختیار مردم هست، ولی از چه لذت می‌برن مردم؟ از این نعمت‌ها، از خونه‌های بزرگ، از فرش‌های رنگارنگ، غذاهای خوشمزه بیشتر لذت می‌برن یا نه مردم لحظه شماری می‌کنن که حضرت ولیعصر بیاد سیمای ملکوتش از رسانه‌های جهانی سخن بگوید و مردم محو جمال حضرت ولیعصر ارواحنا فدا بشن. اون جمال زیبا، اون جمال ملکوتی، جمال نورانی که اگر حضرت یوسف علی نبی نام و عالی و علیه السلام با اون جمالش بیاد خجالت میکشه، سرش پایین میندازه.
الله
اکبر. اگر زنهایی که حضرت یوسف را دیدند زیبایی جمال یوسف به قدری اونها را مشغول به خودش کرد، دلباخته اون جمال شدن، میوه و کارت دستشون بود، با چاقو دستشون را بریدن، متوجه هم نشدن. بعد از این که حضرت یوسف رفت بیرون دیدن که با چاقو دستشون را بریدن. حالا من نمیدانم مردم وقتی جمال نورانی حضرت مهدی که شاید به توان میلیارد زیباتر از حضرت یوسف هست، شاید از کلمه به توان میلیارد هم خیلی کم باشد، جمال نورانی حضرت ولیعصر رو ببینن، چقدر افرادی مشغول پوست کردن میوه هستند، با اون چاقو دسته ها رو میبرن، مشغول غذا خوردن هستن، غذا از حلقومشون پایین نمیره، مشغول کار هستن، به قدری محو جمال نورانی حضرت ولیعصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا میشن، همه چشون حتی خودشون هم یادشون میره. و وقتی که حضرت سخنران چه خوش از صوت قرآن زت دل ربا شنیدن، به روحت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن، شاید بنده بتونم بگم بالاترین لذت زمان ظهور و بالاترین کیف عشق زمان ظهور تماشای اون جمال دلارای مهدی سلام الله علیه است. اللهم ارنی طلعت الرشیده والغره الحمیده. یعنی دیگه دوستان دیگه هرچی بنده عرض کردم در این دوتا جمله کاملا آمده در دو آیات. اللهم ارنی طلعت الرشیده والغره الحمیده وکل ناظری به نظرت من نیله. خدایا چشمان ما را سرمه زیارت مهدی بچشان. امیدواریم که انشالله خدای عالم توفیقمون بده. ببینیم خلاصه شنیدن کی بود مانند دیدن. بعد بله خب وصف العیش نصف العیش.
بله حقیقتا همین کله دیگه، حالا
دستمون نمیرسه، نه به خودش میرسه نه به اونهایی که میبینن. بابا طاهر یک شعر کردی داره، من خیلی خوشم میاد از این شعر. میگه کرم دسترس نبی آیم توینم، میگه چیکار کنم از دستم نمیاد مهدی جان تو را ببینم. بشم آنان و بینم که توینن، برم اونها را ببینم که تو را میبینن. خوشا آنان که هر شامان توینن، سخن واته کرن واته نشینن. ای خوشا به حال اونهایی که هر شب تو را میبینن، با تو حرف میزنن، با تو هم نشینن. من گمانم یک لحظه یک چشم به هم زدن، دیدن جمال زیبای حضرت مهدی را یک کفه بگذارن، سلطنت کل کره زمین هزار سال یک کفه بگذارن، من گمان نمی کنم کسی بیاد بگه این سلطنت کل کره زمین ارزش مقایسه با یک لحظه دیدن جمال نورانی حضرت ولیعصر رو داره. ولی باز خوش آنان که هر شامان توینن مهدی جان، سخن واته کرن واته نشینن. کرم دسترس نبی آیم توینم، به شما آنان و بینم که توینم.
احسن تام طیب الله. چقدر واقعا این که گفتن وصف العیش نصف العیش، همین نصف العیشش یک فزونی داره، یک برکتی داره که انسان هیچ چنین عیشی رو در زندگیش که ملاحظه نکرده. حالا چه برسه به این که انشاءالله نصیب همه ما بشه که ببینیم اون مطلع مبارکه رو انشاءالله. بسیار خوب حضرت استاد، ما الحمدلله در بحث شبهای جمعه استفاده میکنیم از محضرتون و در خدمتون هستیم با اخلاق علوی و سیره مهدوی که نام مبارک حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بارها و بارها در این برنامه میاد. حالا در همین ابتدا خواستم اگر امکانش هست، حالا به مناسبت اینکه امروز هم در سال روز غزوه احزاب یا غزوه خندق بودیم، بالاخره یک نمونه ای از اخلاق علوی رو ما میتونیم اونجاها مشاهده بکنیم. اگر امکانش هست در ابتدا قبل از اینکه سوالات رو محضرتون عرض بکنم یک اشاره‌ای به این مطلب هم داشته باشیم.
در رابطه با بحث خندق، خب سخن زیاد هست ولی اجازه بدید من برای شما عرض کنم همون تعبیری را که آقایان آوردن وقتی حضرت امیر در برابر عمر ابن عبدود قرار گرفت. رسول اکرم فرمود برز الایمان کله الی الکفر کله. دمیری در حیات الحیوانشون لما بارز عمر قال رسول الله برز الایمان، ان علی رضی الله عنه لما بارز عمر امرن امر ابن عبدود قال رسول الله اليوم برز الایمان كله للشرک كله. بعد میگه کان سیف علی یقال له ذوالفقار، که بعد لا سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی آمد. جالب این هست که آقای عزیزالدین ایجی از قهرمانان علم کلام اهل سنت در کتاب المواقف صفحه 412 تعبیرش این هست که لضربت علی خیر من عبادت ثقلین، یک ضربت علی افضل هست از عبادت تمام ثقلین. شرح مقاصد تفتازانی جلد پنجم صفحه 298 ایشون هم باز در اینجا میگه وقتی حضرت رفت و عمرو ابن عبدود، عبدود میخوانن، عبدود، ود یکی از بودها بوده. در اونجاست رسول اکرم فرمود لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لزربت و علیین خیر من عبادت سقل. یک ضربت علی افضل از عبادت سقلین است. خب عزیزان میدانند در قضیه خندق یا احزاب، یعنی تمام دشمنان اسلام دست به دست هم داده بودند. مشرکین قریش از مکه آمده بودند، یهودی های بنی قریظه و نمیدانم غیره، همه و همه پیمان شکسته بودند، دست به دست هم داده بودند که ریشه اسلام را برای همیشه بکنند، رسول اکرم و مسلمان ها را برای همیشه تارمار کنند، آثاری از یک مسلمان نماند. که حالا اون قضیه خندق و غیره که سلمان پیشنهاد کرد، خب وقتی امر عبدود آمد میگن به 300 نفر برابر بود. حتی خود خلیفه دوم گفت من شاهد بودم در یکی از چیزا می آمدیم نزدیک 300 نفر دزد به ما حمله کرد، ایشون پای یک شتری را گرفت، تمام این 300 نفر رو تارمار کرد. یعنی رنگ از سوی همه پرید، یعنی همه خودشون رو باختن.
بله.
همه یعنی اگر در این جنگ اسلام شکست میخورد دیگه فاتحه همه چه خوانده شده بود. و لذا حضرت میفرماید ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت سقله. البته اونهایی که اهل دلن داشته باشن، نه تنها ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین، اونهایی که علی را شناختند اونها میدانن، اونها میفهمن من چی میگم. یک لقمه غذا خوردن علی هم افضل من عبادت سقلین، یک قطره آب خوردن علی هم افضل من عبادت سقلی، یک نفس کشیدن علی هم والله تالله بالله اشهد الله و اشهد ملائکته و انبیاء و افضل من عبادت سقلی. مظلومیت علی این هست که کسی علی را نشناخت. علی نه تنها مظلوم بود در حق او ظلم کردن، مظلوم بود به خاطر اینکه او را نشناختن، ندانستن علی کیست. و این نعمت خدادادی را که دیگه وقتی امام رضوان الله تعالی علیه وقتی میاد میگه عقل قاصر من عاجز هست که بتوانم شمه ای و ذره ای از مقامات علی را بیان کنم. دیگه وقتی یک مرجعی به این شکل فقیه، فیلسوف، عارف، شاعر، اصولی،
بله،
وقتی میاد میگه آقا عقل من قاصر هست شمه ای از مقامات علی را بخواهم بیان کنم، خب خود حضرت امیرم فرمود نزلون عن الربوبیه و قول فینا ما شئت، ما را از مرتبه ربوبیت بیارید پایین و مرز خدایی و بندگی را حفظ کنید و هر چی که به ذهنتون میاد در مقام ما بگید. ولن تبلغ عقولکم علی ما آتانا الله من الفضل، هرگز عقل شما به اون چی که خدای عالم به ما داده اونجا نخواهد رسید. خب بریم ها، در اینجا دیگه آدم وقتی میاد ما اینا از دستمون میره دیگه، نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم.
خیلی واقعا لذت بخش هست، مخصوصا در این برنامه که بارها و بارها ما شنیدیم از حضرت استاد که فلسفه این که چه چیزی وجود داره که ما در تک تک آنات وقتی که وجود نازنین حضرت صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو میخوایم یاد بکنیم، السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد و تک تک حالات رو داریم میگیم. الان وقتی که این اوصاف رو از جد بزرگوارشون آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میشنویم که آقا رسول الله به خاطر یک ضربه چنین فضیلتی به اون ضربه دادند، خب تا دیگه جای شک و شبهه و جای سوال دیگه پیش نخواهد آمد. بسیار خوب، حضرت استاد اگر لطف بفرمایید یک مختصری از جلسه پیش ارائه بفرمایید، انشاءالله بعد از اون وارد متن اصلی بحث بشیم.
ما برای عرض کنم در جلسات گذشته یه بحثی رو آغاز کردیم در رابطه با حضرت ولیعصر ارواح فداه، اخلاق علوی و سیره مهدوی، و رسیدیم به اونجایی که گفتیم اگر کسی بخواد از یاران حضرت مهدی باشد باید اخلاق علوی را در خودش احیا کند. البته من یک نکته ای رو من میگم، بازم برای اهل دل، شاید برای عموم خیلی زیاد استفاده نداشته باشد. ما همین چند شب قبل یک مهمانی داشتیم از کشورهای اروپایی، از علمای بزرگ و بزرگواران بود. من این داره صحبت کردم، دیم بنده خدا اصلا خیلی زیاد با اینجا خیلی عالم برجسته هم هست، دیدم خیلی زیاد تحویل نمیگیره، اصلا براش نمیفته قضیه. یا ما هرچه از همین شریعت هست و واجبات و محرمات. ائمه علیهم السلام فرمودن با افراد حرف میزنید به اندازه کشش فکری او حرف بزنید. حالا ما یه مقداری در بعضی از جاها شاید از میان بینندگان ما افرادی باشند که اهل دل باشند، یک نفر دو نفر هم باشند مطالب را بگیرن، برای ما بسه، نمیخوام بیشتر از این باشه. دوستان عزیز، ما یک شریعتی داریم که فقهای ما، بزرگان ما متکفل بیان شریعتن. ما یک سری واجباتی داریم، محرماتی داریم، مکروهاتی داریم، مستحباتی داریم. این احکام خمسه ای که مراجع بزرگوار بیان کردند، عمل به شریعت در حقیقت زمین سازی هست. حالا نمیخوام بگم برای طریقت، چون طریقت رو به قدر این صوفی ها استعمال کردن، لجنمال کردن، آدم مثلا نمیتونه بگه. یعنی هرچی کلمات خوب هست اینها متاسفانه برداشتن، خلاصه مثل وحدت وجود و غیره، اینا به قدری مطالب خرافی توش قاطی کردن، هم جرأت نمی‌کنه اصلا به زبان بیاره. یک شریعت، ما نمازی بخونیم، روزه‌ای بگیریم، زکاتی بدهیم، اون واجب از ما ساقط بشه. محرمات رو ترک کنیم که فردای قیامت گرفتار نشیم. این یک پله از وظایف ما هست که مراجع و بزرگان ما بیان می کنند. ولی این به تنهایی برای رسیدن به کمال کافی نیست. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون. این نماز که من واجباتش انجام بدم، محرماتش هم ترک کنم، این نماز منه به اونجا نمیرسانه. قرآن میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، دیگه حرفی هم توش نیست، آیه حدیث هم که نیست. نماز از هر گونه فحشا و منکر انسان رو باز میداره. ما نماز میخوانیم، غیبت هم میکنیم، نماز میخوانیم دروغ هم میگیم ماشاءالله، نماز میخوانیم ربا هم میگیریم، نماز میخوانیم خیانت هم میکنیم، نماز هم میخوانیم حسد هم داریم. پس معلوم میشه این اون نماز نیست. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. کدام نمازه؟ اون نمازی که اضافه از واجبات و محرماتی که ما انجام بدیم اعمال قلبیه را هم رعایت کنیم. حالا نمیخوام کلمه طریقت بگم که فردا بعضیا بگن که فلانی واژه طریقت رو بیکار رو گرفت. مراحل روحانی، قرآن میگه اقم الصلات، نمیگه صلو، نماز بخوان، نه، اقم الصلات، نماز را به پا بدار. من عرض کردم به پا داشتن نماز غیر از نماز خواندنه. بیان خیمه را به پا بدار یعنی ستونها را بزن، پرده را بکش. به پا داشتن نماز این دیگه کار روحه، کار جسم نیست. میگن یک روزی مرحوم آقای خوشوقت از مرحوم علامه مطهری سوال کرده بود آقا شما نماز چطوری میخونید؟ گفت من همت که میخونم مراقب این معانی الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین رو مراقبم. گفت تو که مشغول معانی الفاظی پس کی نماز میخونی؟ که مرحوم مطهری یه مقدار فکر میکنه، میگه به قدری منقلب میشه عمامه از سرش میفته. بعد یک نکاتی رو مرحوم آقای خوشوقت به ایشون میگه. خب آقای خوشوقت کسی بود که خدمت حضرت به کرات مشرف شده، دل اونا که از نزدیک آشنا بودند میدانند چیه. بیاد خدمت علامه طباطبایی میرسه، میگه بله اینا اینطوری گفتن. گفت بله راست میگه، انسان اگر خودش مشغول کند به معانی الفاظ پس دیگه نماز کی میخونه؟ اقم الصلات لذکریش کی میشه؟ ببینید الان ماها با هم حرف میزنیم، الان من میگم حال شما چطور است؟ این الفاظ رو اصلا میگم حال شما چطور است؟ کلمه هل، الف، لام، چه، تا، واو رو اصلا توجه به او داریم ما؟ اصلا توجه نداریم به این ما. شما رو من در نظر میگیرم میگم حال شما چطوره؟ مثلا الفاظ در وسط محو میشه میره،
فانی در معنا،
فانی است اصلا، اصلا به هیچ وجه توجه به الفاظ نیست. تمام چیزها روی معانی هست. اگر ما در نماز اینطوری کردیم مثلا الفاظ رو کار نداشته باشیم، وقتی ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی تمام عالم هستی نشانه اوست، وقتی تمام عالم تمام عالم نشانه او شد و تمام نعمت ها مال او شد، کل الحمد لله الحمد، یعنی کل الحمد لله رب العالمین، تمام حمده ها هم مال او میشه. الرحمن الرحیم بست رحمت رحیمیت و رحمانیت توسط اوست، هر چه در عالم وجود هست از ناحیه اوست، کمال وجود هست از ناحیه اوست. ما چند تا اینطوری نماز خواندیم که موقع گفتن الحمدلله رب العالمین، یعنی فرض مثلا جناب آقای مرعشی مثلا یه هدیه برای من آورده، من میگم تشکر از جناب عالی. آیا من میگم تشکر از جناب عالی تا و شین و کاف و را توجه دارم به این اصلا؟
ابداً.
یعنی اصلا الفاظ محو، فانی، اصلا توجه بهش نیست.
بله.
اگر ما گفتیم الحمدلله رب العالمین این الفاظ فانی شد و فقط اون مفهوم واقعی در نظر گرفته شد، این میشه اقم الصلات لذکری.
این میشه که بعد از مالک یوم الدین تبدیل میشه به مخاطب ایاک نعبد و ایاک نستعین.
حالا اون یک دنیای دیگری دارد. خدا بیامرزای فاطمه نیارا. من یک روزی حرم حضرت معصومهشون منبر بود، یه تعبیری داشت، میگفت بیت القصیر نماز ایاک نعبد و ایاک نستعین، اصلا قوام سوره حمد، رکن سوره حمد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی هم از الحمد تا مالک یوم الدین مقدمه هست، بعد ذل مقدمه ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما بقیه ملحقاتشه. یعنی تمام حمد میشه گفت در یک کلمه خلاصه است، ایاک نعبد، فقط در برابر تو خاضعم، در برابر تو بنده هستم و فقط از تو کمک میخواهم نه از دیگری. یکی از آقایان میگفت یه روز خدمت یکی از اولیاء خدا بودیم، میگفت یه دختر 4-5 ساله هم داشتم، گفت من یک جمله بگم ناراحت نمیشی؟ گفتم چرا ناراحت بشم؟ گفت این بچه دختره توکلش از شما خیلی بیشتره. گفتم چطور؟ گفت این دختر شب که میخواد بخوابه اصلا به فکر این هست که فردا صبحانش چطوری میشه؟ اصلا به فکر صبحانه هست؟ گفتم نه. صبحانه رو میخوره به فکر نهار هست؟ نه. میخواد اسباب بازی و گزم به فکر این هست؟ یعنی خاطر جمعه که شما برای او همه چرا فراهم میکنید. آیا شما توکلت به خدا اینقدر هست که شب میکنی فردا خاطر جمع باشه که روزت خدا میده؟ یعنی همون اندازه که این بچه با خیال راحت میخوابه و خاطر جمع فردا صبح پدر مادر صبحانش آماده میکنن، آیا این اندازه شما به خدا اعتماد داری؟ یا نه؟ ای وای فردا چی میشه؟ مشکلات چیه؟ چی گران شد؟ چی ارزان شد؟ کجا باید برم؟ نمیدونم فلان چی تو یخچالمون تمام شده؟ نمیدونم حقوق ماهیانم میرسه؟ پس دروغ داریم میگیم و ایاک نستعین. ایاک نستعین ما، ایاک نستعین دروغکیه. به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه وقتی ما به دروغ گفتم یا کنم، خطاب میاد یا کاذب تو خادعونی، ای بنده دروغ و داری با من حیله میکنی، با من خدعه میکنی، به من میگی یا کن استعین ولی چشمت به حقوق ماهیانته، چشمت به همون پول بانگته، چشمت به اون میوه ها و غذاهایی که تو یخچال تهیه کرده ای، این چه یا کن استعینیه؟ حالا ای حالن دیگه نمیدونم، ولی بعضی وقتا میاد اینان از دست آدم میره دیگه، نجای خلاصه بزرگوار ما بعضی وقتا خلاصه ما را میندازه تو یک جاهایی که ما خودمون هم خیلی زیاد چیز نیست،
غنیمت قطعا بله. هم بنده هم همه بینندگان.
حالا ای حالن اگر کسی واقعا نمازش نماز باشد، نماز نماز باشد، اقم صلات لذکری، نماز را برای ذکر الله بخوانیم نه برای اسکات تکلیف. فقیه به ما میگه نماز بخوان، تکلیف از گردن ساقط بشه، واجب از گردن ساقط بشه. عارف به ما میگه نه، نماز بخوان، ذکر الله، با خدا پیوند ببندی، با خدا دوست بشی، با خدا رفیق بشی. حالا اینجا آمد اینم من عرض کنم، من دیشب یکی از این عزیزان منزل ما بود گفتم، خیلی اصلا عشق از چشمانش جاری شد. یکی از آقایان میگفت خدمت یکی از بزرگان، گفت آقا این ذکر یونسیه را ادامه میدید؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قرآن میگفت فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین دیگه. گفتم الحمدلله موفقم، روزی 700 تا این ذکر رو میگم. گفت با خدا رفیق شدی؟ گفت سر من انداختم پایین. گفت ذکر یونسیه‌ای که انسان رو با خدا رفیق نکنه، این ذکر لغلغه زبانه. بعد یه جمله ای گفت، گفت خیلی ها خدا را دوست دارن، عاشق خدان، ولی مرد اونیست که کاری کنه که خدا عاشق او بشه. این ارزش داره. بعد بگو از من سوال کرد اگر کسی به معشوق تو چپ نگاه کنه چه کار میکنی؟ گفت چششو در میارم. خب اگر تو هم معشوق خدا شدی ها، اگر شیطان به تو چپ نگاه کنه خدا چشم شیطان رو در میاره، پدر شیطان رو در میاره، کمرش رو میشکنه. میگه بتونید کاری کنید خدا عاشقتون بشه، که در همین قضیه خیبر بود که اولی و دومی رفت شکست خورد. رسول اکرم فرمود فردا پرچم را به دستی می دهم، یحب الله و رسوله و یحبه و رسوله، هم عاشق خدا و پیغمبره، هم خدا و پیغمبر عاشقشه. اینه میگن عشق. چه خوش بی مهربانی از دو سر بی، یعنی هم تو عاشق خدا بشی هم خدا عاشق تو بشی، که یک سر مهربانی درد سر بی. از یک ناحیه عاشق شدن راهزن زیاده، میاد خلاصه راه را میگیره و نمیگذاره خلاصه به اون هدف عالی برسی. ما عرض میکنیم یا ابن الحسن دست ما کوتاه، خرما بر نخیل، ما کسی نداریم جز تو. فما شیء منا الا و انتم له السبب، هرچه ما داریم به برکت وجود توست. به یمن که رزق الورا و به وجود که ثبتت الارض و السما. ما میدانیم به مادرت زهرا بیش از همه علاقه داری، بیش از همه عشق داری، بس بیش از همه محبت داری. میدانیم وقتی ظهور کنی، قبل از آن که انتقام شهدای کربلا را بگیری، میری از قاتلین مادرت زهرا انتقام میگیری. اینه ما میدانیم، یقین داریم. تو را قسمت میدهیم از طرف خودم، از طرف عزیزان شبکه، از طرف بینندگان عزیز، ابن الحسن آقا جان فدای جمال نورانیت، فدای رکوعت، فدای سجدت، فدای تشهدت، فدای قیامت، فدای قعودت. تو را به احترام مادرت زهرا از خدای عالم بخواه ما را به اونجایی برساند که خدا و شما دوست دارید، به یک جایی برساند که خدا ما را دوست داشته باشد، خدا عاشق ما باشد، تو عاشق ما باشی. وگرنه اظهار عشق کردن یک جانبه همه بلدن. فرهادم یه عمری در خلاصه عشق معشوقش به قول تلاش کرد، مجنون هم در عشق لیلی تلاش کرد و داستانهای زیادی در تاریخ شنیدیم، افراد زیادی را دیدیم، ولی بالاترین عشقها اون عشقی است که از جانب ذات اقدس ربوبی و از ناحیه شما باشد. تو را به حضرت زهرا قسمت می‌دهیم از خدا بخواه اون عشق واقعی که در دنیا و آخرت مایه مباهات ما باشد و مایه تقرب ما به شما و خدا باشد، همنشینی ما با شما و خدا باشد، خدا اون عشق را به ما عنایت کند. دیگه نمیدانیم
خیلی لطف کردی. نمیدونم حالا رئیس به کدوم یکی از بینندگان عزیز و ارجمند بود. الحمدلله ما قطعا خب حضرت استاد اینها بالاخره یک در منویات ایشون هست، در سیرت ایشون هست، اما خب بالاخره اینکه هر از چند گاهی قطعا رزق یکی از بینندگان عزیز و ارجمند بوده که الحمدلله ما هم بر سر این سفره دعوت شده بودیم و بسیار بهره مند شدیم و استفاده کردیم. قبل از اینکه بریم یک فاصله ای بگیریم، میان برنامه ای ببینیم، این یادآوری رو انجام بدم که تلفن هایی که هست در خدمتتون هست، تماس بگیرید، انشاءالله پاسخگوی تماس‌های شما بینندگان عزیز خواهیم بود. با همین شماره‌هایی که زیر نویس شده در ارتباط باشین. انشالله صدای شما بینندگان عزیز رو در استودیو خواهیم شنید. بریم یک فاصله بگیریم، برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
لبه ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام و به خالق کن که لبت سلام، که نشسته با چه ملاحتی وسط به رب بکن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیال لب تو خم، زده ایم جام ولایتی. بلغ العلا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. اگر کسی در خانه هست، دل ماست کرده بهانه هست، که به جست جوی نشانه هست، زده هم شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم، و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه ای نه شکایتی. نه مرا نبین رسدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
نه مرا نبین رسدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، ز درت بیا و ردم نکن، تو که از تبار کرامتی. یا صاحب الزمان. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله تا اینجای برنامه تونستیم بهره مند بشیم و استفاده کردیم از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. نسبت به حالا بحثی که از جلسات پیش شروع کرده بودیم و الان در ادامه اون راه هستیم، یک حضرت عالی اشاره هایی فرمودین به این که بالاخره محاسن اخلاقی وجود داره و ما باید متخلق به اونها بشیم، و در همون اون نشانه های منتظر حقیقی هم همین مطلب اومده بود که منتظر حقیقی چنین ویژگی‌هایی داره، منتظر هست، عمل به ورع میکنه و محاسن اخلاق رو رعایت میکنه. ما حالا خیلی وقتا این تعبیر مکارم اخلاق رو هم شنیدیم، نمیدونم حالا هم دعاش رو داریم هم کتابهایی به این نام داریم، اما نمیدونم حالا تأکید خاصی روی این محاسن اخلاق هست، تفاوتی داره با مکارم اخلاق؟
سوال خوبیه. ما در بعضی از جاها داریم که توصیه شده به محاسن اخلاق، در بعضی از جاها میاد مکارم اخلاق. مثلا در کلام حضرت امیر سلام الله علیه هست وللو اخلاقکم بالمحاسن، اخلاق خودتون رو رام کنید با محاسن و قودوها الی المکارم، آنگاه به سوی مکارم اخلاق سوق بدهید. معلوم میشه دو چیزیه، یک محاسن، میگه ذللوا اخلاقکم للمحاسن، عادت بدید خودتون رو محاسن اخلاقی، ولی قودوها الی المکارم، بعد از اینکه اخلاق رو ذلیل کردید، رام کردید، خودتون رو به محاسن اخلاقی مزین کردید، حرکت کنید به مکارم اخلاق. از معلومه دو چیزن
فرق دارن.
یا در کلام حضرت امیر باز هست در کتاب قرر و درر، تعبیرش این هست که رأس العلم التمییز بین الاخلاق، سرمایه علم این هست که بین اخلاق ما چکار کنیم، فرق بگذاریم. و از اون طرف محمود اخلاق، حمیده ها و زیبایی های اخلاق را ظاهر کنیم و مذمت های اخلاقی را قلقم کنیم. یا در روایت دیگر در معانی اخبار ما میبینیم که بله، تلین و جانبک و تطیب و کلامک و تلقا اخاک به بشر حسن. از امام صادق سوال میکنن ما حد حسن الخلق، اندازه و معیارهای اخلاق خوب چیه؟ حضرت میفرماید تلین و جانبک، با مردم به نرمی برخورد کن، تو طیب و کلامک، سخن پاکیزه بگو، و تلقا اخاک به بشر حسن، با برادر دینیت با گشاده رویی و خنده رویی برخورد کن. این یک چیزیه. یک جا هست سؤل صادق عن مکارم الاخلاق، این رزیزان دقت کنن، امالی شیخ صدوق صفحه 207، یبن رسول الله اخبرنی به مکارم الاخلاق، العف ام من ظلمک و سلت من قطعک و اعطاء من حرمک و قول الحق ولو علی نفسک. مکارم اخلاق چیه؟ اگر کسی در حق تو ظلم کرد او را ببخشی، هر کس رابطهش رو با تو قطع کرد با او رابطه رو برقرار کنی، هر کس تو را محروم کرد به او عطا کن،
ببخش،
حق را بگو ولو به ضررت باشد. این دو روایت رو وقتی کنار ما هم میگذاریم، روایت اول این بود که شما تلین و جانبک، با مردم به نرمی سخن بگو، کلام زیبا بگو، با گشاده رویی و خنده رویی برخورد کن. محاسن اخلاق در حقیقت میشه از این عبارت استفاده کرد که با تمایلات نفسانی هماهنگه. یعنی فطرت انسان دوست دارد بر اینکه چیکار کنه؟ با مردم خوشرویی کنه، به مردم احسان کنه، مؤدب سخن بگوید. ولی مکارم اخلاق با تمایلات طبیعی نمی سازه. کسی در حق ما ظلم میکنه، طبیعت ما میگه یه سیلی محکم بزن. کسی قطع رابطه میکنه میگه به جهنم، منم قطع رابطه میکنم. یک جا من سخنی میخوام بگم به ضررم هست، طبیعت من میگه نگو. پس مکارم اخلاق خیلی بالاتر از محاسن اخلاقه. محاسن اخلاق یه چیزی که با فطرت من سازگاری دارد. هر فردی دوست دارد احسان به یتیم، احسان به پدر مادر، احسان به همسایه، خوش رویی بودن، هر کس انسان ببینه سلام بکنه. این طبیعت هر انسان، همه دوست دارن. حتی کسی که خدا را هم قبول نداره اون را دوست داره. ولی این که حضرت می‌فرماید العف عن من ظلمک، کسی در حقت ظلم کرد او را ببخشی، این هنره، این میشه مکارم الاخلاق. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. رسول اکرم در جنگ احد میزنن پیشانی مبارکش زخم میشه، خون میریزه، میگه اللهم اغفرهم لانهم یفعلون ما لا یعلمون. خدایا اینها را ببخش، اینا یه کاری میکنن نمیفهمن. در فتح مکه، خب رسول اکرم قریش 21 سال با پیغمبر جنگیدن، یا حداقلش 18 سال علنا جنگیدن. خب هر فطرت بشری اقتضا میکنه که چکار کنه؟ حضرت بیاد انتقام بگیره دیگه. حتی بعضی از این صحابه هم بگودن الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه. ولی حضرت فرمود نه، الیوم یوم الملحمه، امروز روز رحمته. ابو سفیانی که جرثومه فساد بود و تمام این جنگها از بدر گرفته، احد گرفته، احزاب گرفته، تمام بنیانگذارای این جنگ ابو سفیان بود و قاتل حمزه سید شدا و دیگران اینها بودند. ولی رسول اکرم که میگه بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، به جای اینکه ابو سفیان را انتقام بگیره، خانه ابو سفیان را محل امن قرار میده، میگه هر کس خانه ابو سفیان بره در امانه. اینه میگن مکارم الاخلاق.
همین امشب در ابتدای فرمایشاتتون راجع به این رشادت آقا امیرالمؤمنین شنیدیم، اون جریان هم در ادامه اتفاق افتاد که خدو و آب دهان انداخت، حضرت گردشی کردند که یک بار تصور نشه الان به خاطر این حرکت قراره یه اتفاقی بیفته و انتقام جویی در کاره، و حضرت هم دقیقا همین کار
کرد. ولذا میان مکارم اخلاق و محاسن اخلاق، میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است. و من در اینجا یک توصیه‌ای بکنم برای اونهایی که واقعا تو سیر سلوکن یا عاشق حضرت مهدی سلام الله علیه هستن، حداقل دوست دارن در بیداری نشود در خواب حضرت رو ببینن. یکی از بهترین راهاش اینه دوستان، این از من یادیاری داشته باشید، هر کس در حق شما بدی کرد فوراً برای او طلب مغفرت کنید، او را ببخشید. بعضی از عرفا میگن که حتی در ماه رمضان، میگه شب 23 توصیه میکنن، میگن شما بیایید هر کس در حق شما ظلم کرده تو کاغذ بنویسید، بگید خدا یا من همه را بخشیدم، من همه را بخشیدم، خدا تو هم منه ببخش. اگر منه نبخشی پس معلوم میشه من از تو بخشنده ترم. حالا اینها شاید با روحیه بعضی ها بسازه، هیچ حرفی نیست، ولی شاید به ذهن میرسه این یک نوع فضولیه. تو بندگی کن، راه خدایی رو به من یاد نده. اگر کسی در حق ما ظلم کرد ما ببخشیم. خدا خواست ما را ببخشد، یغفر لمن یشاء، نبخشد، یعذب من یشاء. به ما چه؟ اگر اینطوری بخشیدیم کسی که در حق ما ظلم کرده، این شاید از هزار تا ختم زیارت عاشورا بیشتر ما را به امام زمان نزدیک میکنه. صدها دعای توسل و غیره بیشتر ما را به امام زمان نزدیک میکنه. صدها روزه ماه رمضان بیشتر ما را به خدا نزدیک میکنه. اینم یه رمزی بود که حالا دیگه امشب دیگه بنا شد دیگه، چون شب جمعه هم هست و سیره مهدوی هم هست و اونایی که واقعا دوست دارن به اونجا برسن، یکی از راهاش هم اینه که تلاش کنید این دل کینه ی کسی توش نباشه. القلب و حرم الله، این قلب حرم خداست. فلا تسکن فیه غیر الله، در این حرم خدا چیه؟ غیر خدا را راه نده. اگر یک مردی بره خونه معشوقش، من خیلی عذر میخوام این مثال را میزنم، ولی میخوام خوب دوستان اونا که اهل دلن بفهمن چی دارم میگم. من اگر چنانچه یک کسی رفت خونه معشوقش، دید معشوقش با 4 جوان نشسته، میگن میخندن، خلاصه تو قوله ها سر سیری دارن، خب این عاشق چیکار میکنه؟ در رو محکم میکوبه میره دیگه، تا ابد به سراغش هم نمیاد. وقتی خدای عالم میاد به قلب ما نگاه میکنه، یه گوشش حسده، یه گوشش کینه است، یه گوشش بغضه، یه گوشش عداوته، یه گوشش برای شما عرض کنم ضعف توکل غیره. خب خدای عالم وقتی میاد این قلب اینطوریه، نمیخواد در این قلب ساکن بشه. این قلب ارزش این که خدا در اینجا خلاصه نشیمن کنه و در اینجا مستقر بشه نیست. ولذا ما باید این قلبها را کلن پاک کنیم. این مکارم الاخلاقه، نه محاسن الاخلاق. عزیزان دقت کنند، بین مکارم الاخلاق و محاسن الاخلاق عرض کردیم تفاوت از زمین تا آسمانه. محاسن الاخلاق با طبق سرشت طبیعت ما میریم جلو، فطرتمون. مکارم الاخلاق نفسمان را میکوبیم، ذلیلش میکنیم، تو سری بهش میزنیم، خاک تو سرش میکنیم. همون تعبیر که حضرت امیر در خطبه 220 داره، قد احیا عقله و امات نفسه. این امات نفسه یکیش مکارم الاخلاق دیگه. نفسه میگه حاجای مرعشی فلان روز آمد و به تو سلام نداد، پس تو هم میبینی سلامش نده. آی مرعشی فلان روز فلان جمله را گفت، دل تو را شکست، تو هم یه چیزی بگو، تو هم دل رو تو من، تو که کمتر از او که نیستی، تو که دستت کج نیست که. شنیدی آقای مرعشی از تو غیبت کرده، من مگر کمتر از او هستم؟ اگر او یک غیبت کرده من 5 غیبت میکنم. اینجاست که امات نفس خودش رو دوستان عزیز نشان میده. ولذا انشالله امیدواریم عزیزان ما در تمام مراحل حتی از محیط خانه شروع کنن. مثلا میره خانمه گرگر میکنه، ای بابا این چه زندگی شد، چه نداریم، چه شد، چه نشد، چرا دیر آمدی، چرا زود آمدی. خب این گرگر زن تو را عصبانی نکنه، تو هم باشی 4 گرگر کنی. که یک عبارت تندی زن برگشت به تو گفت، تو نیای در برابر یک عبارت تند خانم سه تا عبارت بهش بگی. بچه زد استکان رو شکست، به خاطر شکستن استکان نه یا سیلی به صورت بچه بزن، بگی فدای سرت بنشین. بچه عزیزم، فرزندم، دخترم، یه مقداری اگر مراقب بودی نمیشکست، حالا فدای موی سرت، اشکالی نداره، ولی بعدا مراقب باش. خب این چقدر لذت داره، چقدر این بچه. خب بچه که وقتی زده استکان رو شکسته، قلب کوچیکش داره همینطور میلرزه. اصلا تو دعوا هم نکنی اون قلبش در حال تپشه. این قلب کوچیکش که در حال تپشه، توی داد میزنی به سرش دیگه، این تا آخر عمر فراموش نمیکنه. در اینجاست که مکارم الاخلاق خودش رو نشان میده. ما باید اینطوری باشیم دوستان عزیز. از خدا بخواهیم، همون تعبیر رسول اکرم، بوئستو بفرمایید لأتمم مکارم الاخلاق، نه محاسن الاخلاق. انشاءالله ما در خدمت حضرت عالی هستیم،
سلامت باشید انشاءالله که بتونیم به اینجا برسیم، که
انشاءالله حضرت ولیعصر قبول کنه. ما نمیدانیم یا ابن الحسن، میدانیم در محضر تو هستیم. السلام علیک یا صاحب المرعا و المسمع. این حرفهایی که ما میزنیم قبل از اینکه خودمون بشنویم، اشهد الله تو میشنویم، قبل از اینکه ما این اشیا را ببینیم و غیره، تو داری میبینی، از قلب ما هم با خبری. آدم خوبی نیستیم مهدی جان، ولی دوست داریم خوب بشیم. رفیق دوست تو نیستیم، ولی دوست داریم که رفیق بشیم با تو. ما تو را ندیده خریداریم، به قول اون شاعر میگه، ما که لب تشنه دیدار تو ایم، همه نادیده خریدار تو ایم. نه خریدار، گرفتار تو این مهدی جان. نه خریدار، گرفتار تو این، نه گرفتار، بیمار تو این مهدی جان. ای خوشان روز که رخ برمایی، دل جان همه را بربایی. یا ابن الحسن، ما هیچی، خون مظلوم تو را میخواند، آه محروم تو را میخواند، عشق معصوم تو را میخواند، قلب مغموم تو را میخواند. یا ابن الحسن، به خاطر ما نه، به خاطر جدد رسول الله، خون رخسار رسول دو سرا، فرق بیشکافته شیر خدا، ناله های شب روز زهرا. ناله های شب روز زهرا، پرچم سرخ شه کربلا، همه گویند بیامد اینجا. همه گویند بیامد اینجا. بشنو ناله ما مهدی جان. آقا جان، ما بدیم به خاطر خوبا، به خاطر ناله های مادرت زهرا. بیا آقا جان این ناب سامانی ها را سامان بده، این مشکلات را برطرف کن، گرفتاری ها را برطرف کن. شیعیان تو در سراسر دنیا مظلومن، بدبختن، بیچاره هن. هر کسی از راه میرسد در حق شیعیان شما ظلم میکنند. دیگه ظلم از حد گذشته آقا جان. نه به خاطر ما مستحق این، به خاطر گناهانمون شاید این ظلم ها و ستم ها باشیم، ولی به خاطر ناله های مادرت زهرا، اون درده سینه شکسته مادرت، پهلوی شکسته مادرت که تا صبح از درد سینه و پهلو و بازو خواب به چشمش نمیرفت. به اون قلب سوخته مادرت زهرا یه نظری کن به همه ما آقا جان. ما در خدمت شما هستیم آقا جان.
جل ولی یکل فرج. الحمدلله الحمدلله رب العالمین. تشکر میکنیم حضرت استاد از محضرتون. بریم سراغ تماس های بینندگان عزیز، عزیزانی که تماس گرفتند و پشت خط هستند. جناب آقای بهادوری عزیز از کرج پشت خط هستند. آقای بهادوری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای مرعشی دو سید بزرگوار.
سلام
الله علیک یا صاحب الزمان. حضرت آقا، من سوالایی که قبلا یکی دو سال پیش مطرح کردم هنوز منتظر جوابیم. یک نفر از این آقایون وهابی به ما جواب بده. ما سوال داریم. طبق نقل مورخین اسلام، بعد از آن که پیامبر اکرم از دنیا رفتن صلی الله علیه و آله و سلم، جناب خلیفه دوم رفت روی چارچوبه در منزل پیغمبر ایستاد و گفت هر کس بگوید رسول خدا از دنیا رفته او را با شمشیر میکشم. سوال من اینه، این گفته جناب خلیفه شمشیر بود یا قلم؟ قرآن میگوید الف لام میم ذالک الکتاب، یعنی این کتاب دانشگاه انسان سازی است آقایون وهابی، دانشگاه حوزه و اخلاق است. پیام قرآن رحمت است، نور است، مهربانی است. آقایان گفتن الف لام میم ذالک الکتاب و شمشیر، یعنی اول چیزی که انسان بعد از رسول خدا روی چارچوبه در دید شمشیر بود. دو روز بعد هم همین آقا روی چارچوبه در منزل امام علی ایستاد و گفت بیایید بیرون برای بیعت. این چی بود؟ شمشیر بود یا قلم یا کتاب بود؟ رسول اکرم آقایون وهابی برای فرمان روایان ایران و مصر و روم نامه فرستاد یا شمشیر فرستاد؟ بعد از رحلت پیامبر اکرم یک تیغ برنده درست در دست جناب خلیفه بود. در حقیقت اسلام پیامبر نبود، اسلام جناب عمر بود. ابن عساکر ابن ابی لدید رو بردن. چند روز بعد 50 بهای طلا، 50 شمشیرم در جریان به خلافت رسیدن جناب عثمان، جناب خلیفه خودش نشان داد آقای عمر که ملاک هر چبد و رحمان ابن عبگت همان است، اگر به میل ایشان نشود گردن هر 6 صحابه عادل رو بزنه که به قول شما همه صحابه عادلن. این صحابه ناب بودن یا نبودن که دستمزد این کودتا برای عبدالرحمن اوف 50 بهای طلا بوده؟ اگر کسی بخواد قرآن تفسیر کند جزای شمشیر، اگر کسی روایت پیغمبر نقد کند شمشیر. وقتی به خلافت رسید شمشیر کشید میخوام فتح بلاد کنم. جناب خلیفه به دنیا ثابت کرد اسلام مساوی است با شمشیر. آقای ویلدراند هم کتابی نوشت به نام اسلام دین شمشیر، نگفتن اسلام جناب خلیفه دین شمشیر است. با اینکه رسول مکرم اسلام فرمود انی بویست و لیمومتم و ممکار مل اخلاق، من مبعوث شدم که اخلاق را توصیه بدم. به ما جواب بدید که آقا این اسلامی که الان شما دارید اسلام ناب محمدی است یا اسلام جناب خلیفه دوم است؟ اسلام نابی است که ما داریم، ما شیعیان داریم، که از آقا رسول مکرم اسلام به علی ابن ابی طالب منتقل شده، از ایشون هم به 11 امام بعد از ایشون که ما داریم الان تبعیت میکنیم از علمای اعلام. به ما جواب بدید. بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسنتم طیب الله. بسیار تشکر میکنیم جناب آقای بهادوری عزیز که از کرج تماس گرفته بودند و مثل همیشه سوالاتشون رو متوجه اون وهابیونی کرده بودند که مدعیان حق و حقیقت هستند، اما همونجور که گفتن تا حالا نیومدن که بخوان صحبتی بکنن و پاسخی بدن. خدمتتون هستیم حضرت استاد. نسبت به اصل این مطلب که متاسفانه در کل جامعه هم ما مشاهده میکنیم، در غرب هم اسلام رو متاسفانه به نام خشونت میشناسن، آیا اینها ارتباطی داره با همون ابتدای اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاده؟
خب قطعا بی ارتباط نیست، با توجه به تأکیدات رسول اکرم، دغدغه بزرگ رسول اکرم. من نمیدانم دوستان اگر بیان تعصبات رو کنار بگذارن، این تعصب پرده ضخیمی است که بر روی ذهنها کشیده شده، می‌بینن آنچه که در این تاریخ 23 سالی رسول اکرم بوده آیا امری برای رسول اکرم مهمتر از مسئله تعیین خلیفه و جانشین بوده؟ ببینیم رسول اکرم برای نماز چقدر اهمیت قائل شده، برای روزه چقدر اهمیت قائل شده، برای جهاد چقدر اهمیت، برای خلافت چقدر اهمیت. ما بیاییم خدا پیغمبری احادیثی که در کتب خود اهل سنت شیعه هم نه، احادیث مربوط به خلافت حضرت امیر، امامت حضرت امیر، ولایت حضرت امیر، اینا را جمع کنیم در یک کفه قرار بدیم. واژگانی که رسول اکرم در رابطه با حضرت امیر و فرزندانش به کار برده در یک کفه قرار بدیم و تک تک این واجبات را هم در یک کفه قرار بدیم. من نمیخوام بگم کیفیت نماز را نمیخوام بگم ها، بیان میگن آقا ما نمیدونم 5000 روایت در نماز، نه، اهمیت نماز، اهمیت روزه. معمولا فقهای ما، فقهای اهل سنت، محدثین در کتاب الصلات قبل از اینکه بیاد به مقدمات نماز، به واجبات و محرمات نماز، به مبتلات نماز برسن، یک فصلی دارن اهمیت نماز. در کتاب الصوم یک فصلی دارن اهمیت صوم. بیان دوستان تک تک اینها را مقایسه کنن با اهمیت امامت و ولایت، ببینن رسول اکرم چقدر بر ولایت و امامت و خلافت تاکید کرده و چقدر بر نماز و روزه و زکات و حج تاکید کرده. این یک مقایسه خیلی راحتیه، احتیاج به سواد آنچنانی هم نیست. یعنی یک کسی اگر کلاس دوم سوم دبیرستان هم داشته باشد، عربی متوجه باشه، میتونه قضیه رو مقایسه کنه و راحت میتونه بفهمه که مسئله چیه. اگر واقعا این طوریست که رسول اکرم انتخاب خلیفه را به عهده مردم گذاشته، بابا یک روایت به ما نشان بدید، شاید ما نمیفهمیم، ما دسترسی نداشتیم. ما پیغمبر اکرم بفرماید ایها الناس بعد از من شما جمع بشوید، یکی از صحابه را به عنوان خلیفه معین کنید. معین کنید دیگه.
بله.
این آیا واقعا همچی کاری کرده، همچی برنامه رو انجام داده رسول اکرم یا نه انجام نداده؟ اگر انجام داده خب شما به ما بفرمایید، ما هم بیاییم استفاده کنیم. ما که حرفی نداریم، ما دنبال حقیم و از حقم حاضر نیستیم برای شما عرض کنم تجاوز کنیم. ما از خدامون هست بر این که بیاییم اون حق حقیقتی که مشخص هست اون رو برای خودمون و برای مردم بیان کنیم. این خیلی واضح و روشنه. خب شما ببینید، من یک روایتی از صحیح بخاری میخوام بیارم. عزیزان تقاضا میکنم، خواهش میکنم، قسمشون میدم به الله، به رسول الله قسم نمیدم، به الله قسم میدم، چه شیعه چه سنی خوب دقت کنن. این صحیح بخاریه، چاپ کجاست؟ بفرمایید بیت الافکار دولیه، این هم ریاضش، از قول خلیفه دوم. قیل لعمر الا تستخلف، گفتن آقای عمر نمیخوای خلیفه معین کنی؟ میگه این دومیش، و این اترک، کسی را خلیفه معین نکنم، فقط ترک من هو خیر منی رسول الله، اقتدا کردم به پیغمبر که کسی را خلیفه معین نکرد. پس تمام آنچه شما از آیات روایات استدلال میکنید بر خلافت آقای ابوبکر، جناب خلیفه دوم زد تو هوا، هوا هم منصورا کرد.
بله.
میگه اگر خلیفه معین نکنم عمل کردم به سیره پیغمبر. و این استخلف، اگر خلیفه معین کنم عمل کردم به سیره ابوبکر. خب ما یه سوال اینجا میاد، پیغمبر خلیفه معین نفرمودن، حالا تمام این روایاتی که در رابطه با حضرت امیره همه رو ما میگذاریم کنار، مگر قرآن نمیگه ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه؟ پیغمبر برای شما الگو باید باشه دیگه. خب جناب آقای ابوبکر خلیفه معین کرده، خلاف سیره پیغمبر نیست؟ سوال دیگه، توهین که نمیخوام بکنیم، فوشم نمیدیم، جسارتم نمی کنیم ما. خب همین یک روایت کافیست ما را وادار کنیم. صحیح بخاری هم هست دیگه.
بله.
کتابهای دست دوم و سوم هم نیست. این دیگه قضیه را کاملا روشن میکنه که آیا واقعا پیغمبر خلیفه معین کرده یا نکرده. اگر معین نکرده چرا بس اینو معین کردن؟ اگر معین کرده چرا بس خلیفه دوم صراحتا میگه پیغمبر خلیفه معین نکرده؟
بله.
دیگه از این واضح تر، از این روشن تر من گمان نمی کنم مطلبی باشه. یعنی به قدری قضایا واضح و روشن هست مثل آفتاب روشنه.
احسنتون، همینطوره. بسیار عالی، خیلی ممنون، بسیار جامع، مفید، مختصر. و همین یک روایت رو همونجور که استاد فرمودن ما همین یه دونه رو توی ذهنمون داشته باشیم، به درد همه کار و همه وقتی هم میاد دیگه یه کمترین چیزی که معمولا از یک جوان شیعه میخوان همینه که بالاخره بتونه از منابع خودشون دلیل بیاره که این به روشنی خودش بیانگر بسیاری از مطالب هست. بسیار لطف فرمودین حضرت استاد.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید انشاءالله. خدا جزای خیرتون بده.
سلامت باشید، خدا خیرتون بده انشاءالله. و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای این برنامه باز هم همراه ما بودین. انشاءالله موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.